بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. در فصل سوم از مباحث عوامل بحث مهم اجزا رو مرحوم آخوند عنوان می کنند. در کتب اصولی قبل عنوان بحث اجزا رو اینطور مطرح می کردن که آیا امر در مأمور به ظاهری یا امر در مأمور به اضطراری اقتضای اجزا رو داره یا نه؟ مرحوم آخوند عنوان نزاع رو تغییر دادن، به جای کلمه امر کلمه اتیان رو آوردن. آیا اتیان به مأمور به مقتضی اجزا هست یا نه؟ که بین این دو فرق وجود داره و فرقش در بعضی از مطالبی که بعداً میگیم روشن میشه. در این عنوانی که در محل نزاع آوردن سه کلمه وجود داره که این سه کلمه رو توضیح میدن. یکی کلمه علی وجهه هست، الاتیان بالمأمور به علی وجهه، هل یقتضی الاجزاء ام لا، آوردن مأمور به علی وجهه، یعنی وجه المأمور به. در این کلمه علی وجهه سه احتمال از نظر معنا داده میشه. احتمال اول که آخوند میپذیرن علی وجهه یعنی مأمور به را با جمیع قیود و شرایط، اهم از شرایط شرعیه و شرایط عقلیه، اتیان بکنیم. علی وجهه یعنی مأمور به را با همه شرایط و خصوصیات، اهم از شرعی و عقلی. احتمال دوم این است که فقط مراد شرایط شرعی باشه، مأمور به علی وجهه یعنی به همون نحوی که شارع مأمور به رو قرار داده. مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر علی وجهه رو اینطور معنا کنیم این دو اشکال داره. یک اشکال این است که این قید توضیحی میشه، چون میگیم آیا آوردن مأمور به علی وجهه، خب مأمور به یعنی اونی که از طرف شارع امر به او تعلق پیدا کرده، اگر علی وجهه رو هم معنا بکنیم که به نحوی که قیود شرعی داره، این با کلمه مأمور به فرقی پیدا نمی کنه و قید میشه قید توضیحی. اشکال دوم این است که طبق مبنای مرحوم آخوند بعضی از قیود مثل قید فصل قربت از قیود عقلیه. اون وقت ما اگر علا وجهه را فقط به قیود شرعی معنا و تفسیر بکنیم، معناش این است که اگر یک کسی نمازش را با قیود شرعی آورد، آیا مقتضی اجزا هست یا نه؟ یعنی نماز رو بیاره ولو قید قصد قربت که از قیود عقلی است این رو نیاره، نماز رو با همه قیود شرعی بیاورد. هیچ کسی نیامده این رو موضوع بحث اجزا قرار بده. موضوع بحث اجزا اونجاییست که یک عمل با همه قیود شرعی و با همه قیود عقلی آورده بشه. بنابراین اگر ما آمدیم گفتیم که علا وجهه قیود شرعی رو میگیره، عید قصد قربت رو شامل نمیشه، نتیجه این است که واجبات تعبدیه، واجباتی که درش قصد قربت معتبره، این از محل نزاع خارج میشه. در حالی که در بحث اجزا هم در واجبات تعبدیه است و هم در واجبات توسلیه. احتمال سوم در کلمه علا وجهه این است که این علا وجهه مراد همون قصد الوجهی است که بعضی از فقها معتبر می دانند. قصد الوجه گفتیم که هم معنای غایتی براش می کنند هم معنای صفتی. یه وقتی هست که میگیم اصلی صلاتن واجبه، اینجا قصد الوجه رو به عنوان صفتی ما ذکر کردیم. یه وقتی هست که میگیم اصلی صلاتن لوجوبه ها، این لوجوبه ها عنوان غایت رو داره و عنوان قصد الوجه رو داره. بگیم مراد از علا وجهه یعنی قصد وجه. مرحوم آخوند می‌فرماید این سه اشکال داره. یه اشکالش این است که این قصد الوجه در نزد کثیری از فقها معتبر نیست اصلا. در میان همه فقها اندکی از فقها قصد الوجه را معتبر می‌داند. و ثانیاً اونایی هم که معتبر می‌دانن قصد الوجه را فقط در عبادات معتبر می‌دانن، نه در مطلق واجبات. و بحث ما در باب اجزا در مطلق واجباته، چه عبادات چه غیر عبادات. و ثالثاً اشکال سومی که مرحوم آخوند دارن می‌فرماین که این قصد الوجه یکی از خصوصیات مأمور به، اونم رو قول بعضی از فقها، چه ویژگی داشت که در میان خصوصیات این خصوصیت رو بیان در عنوان محل نزاع ذکر بکنن؟ مأمور به یک خصوصیتش قصد الوجهه، یک خصوصیتش هم استقبال مثلا در نماز، بگن حل الاتیان بالمأمور به مستقبلن، در حالی که اونای دیگر رو ذکر نکردن. در میان خصوصیات این چه وجهی داشته قصد الوجه را فقط بیان در عنوان محل نزاع ذکر بکنن؟ بنابراین ملاحظه فرمودید که احتمال دوم دو اشکال داشت، احتمال سوم سه اشکال. نتیجه این میشه که علا وجه یعنی مأمور به را با همه خصوصیات و شرایط اهم از عقلی و شرعی انجام بده. دومین کلمه که وجود داره کلمه اقتضای، به این حل الاتیان بالمأمور به علا وجه یعتذر اجزا ام لا. کلمه اقتضا دو معنا برای او شده، یک معنای علیت و سببیت، مثل این که میگیم النار مقتضن للحراره، نار اقتضای حرارت داره. خب النار مقتضن للحراره اقتضا در اینجا به معنای علیت، به معنای سببیت. معنای دومی که برای اقتضا شده معنای دلالت و کاشفیت. میگیم این لفظ مقتضی این معناست، این لفظ مقتضی این معناست، یعنی این لفظ کاشف از این معناست، دلالت بر این معنا داره. حالا اینجا کدام یکی از این دو معنا مراده؟ مرحوم آخون می فرمایند ظاهر این است که در ما نحن فی مسئله علیت مطرحه. می خواهیم ببینیم آیا آوردن مأمور به اتیان علت برای اجزا هست یا نه، مقتضی و سببیت برای اجزا داره یا نداره. دیگران همونطوری که در عنوان بحث عرض کردن مثل صاحب فصول و اینها مسئله را آوردن روی امر، گفتن آیا امر اقتضای اجزا دارد یا ندارد، که گفتیم مرحوم آخون نظرشون این است که این درست نیست. امر اگر مطرح باشه، امر از محوله لفظه و اونجا میشه انسان مسئله دلالت و کاشفیت را مطرح بکنه. مرحوم آخون میگه ما بحثمون در این نیست که خود امر دلالت بر اجزا داره یا نه، بحث در این است که کسی که میاد یک عملی را انجام میدهد اتیان آیا اقتضای اجزا داره یا نه. بدون ترغیب این اقتضا رو باید معنا بکنیم به سببیت و علیت. بعد اینجا یک انقلتی رو مطرح می کنن. مستشکل می گوید که این فرمایش شما که اقتضا را به معنای علیت بگیریم در بعضی از موارد بحث اجزا صحیحه. در بحث اجزا همانطوری که بعدا میخونیم مرحوم آخون در دو مقام بحث میکنن. یک مقام اجزا به نسبت الامر الواقعی اولی هست. مولا ما را امر کرده به نماز با وضو. حالا یک کسی آمد نماز با وضو را انجام داد، آیا این نماز با وضو مقتضی اجزاء از این امر واقعی اولی هست یا نه؟ در اینجا اگر اقتضا رو به معنای علیت معنا بکنیم عیبی نداره، بگیم این کسی که در خارج آمد نماز با وضو و همه شرایط آورده، این عمل آیا اقتضا و علیت برای اجزا دارد یا ندارد؟ اما مستشکل میگه مقام دوم رو شما چه کار میکنید؟ در مقام دوم شخص آمده نماز با تیمم انجام داده، یعنی مأمور به امر واقعی ثانوی را انجام داده، مأمور به امر واقعی اضطراری را انجام داده. یا یک کسی میاد استصحاب میکنه طهارت را با طهارت استصحابی نماز میخونه که استصحاب از اصول عملیه و در نتیجه این طهارت میشه مأمور به ظاهری. کسی که نماز با طهارت استصحابی انجام بده این میشه مأمور به ظاهری. در این دوتا، یعنی در مأمور به واقعی اضطراری یا در مأمور به ظاهری، بحث چیه؟ بحث این است که آیا اون امری که نماز با تیمم را بر شما واجب می کند، آیا این امر اقتضا دارد اجزای از مأمور به اولی را، از اون امر اولی؟ بگیم این امر میاد مأمور به امر ثانوی را درست نازل منزله مأمور به امر اولی قرار میده. مستشرف میگه جناب آخون اینجا دیگه بحث علیت نیست، اینجا دیگه بحث دلالته. بحث این است که این امری که آمده مأمور به اضطراری برای ما درست کرده، امری که آمده مأمور به ظاهری برای ما درست کرده، چه مقدار دلالت داره؟ آیا یک دلالت مطلق داره؟ یعنی میگه نماز با تیمم نازل منزله نماز با وضو هست حتی بعد از زوال العذر. عذرش این بوده اول آب نداشته، نماز خون با تیمم، حالا نمازش که با تیمم تمام شد آب پیدا کرد. میخواییم ببینیم آیا این امری که آمده نماز با تیمم را واجب کرده دلالتش به این حده که میگه نماز با تیمم جای نماز با وضو هست حتی بعد از زوال العذر یا نه؟ چنین دلالتی رو نداره. پس در مقام دوم بحث در دلالته، بحث در کاشفیته، نه بحث در علیت و سببیت باشه. پس خلاصه مستشکل میگوید در مقام اول مسئله علیت و سببیت درسته، اما در مقام دوم مسئله دلالت. مرحوم آخون بفرماید ما قبول داریم، اما در مقام دوم باز منافات نداره که جنیت هم مطرح باشه. اون وقت اینجا میفرمایند در مقام دوم که بحث مأمور و به اصراری و ظاهری هست، دو نزاع وجود داره. یک نزاع صغروی داریم، یک نزاع کبروی. نزاع صغرویش این است که آیا امری که میاد مأمور و به اصراری یا ظاهری درست میکنه، مقدار دلالتش به نحو مطلقه؟ دیگه مأمور به اضطراری جای مأمور به واقعی هست حتی بعد از زوال العذر، قبول داریم این رو. اما یه نزاع کبروی هم وجود داره و اون این است که بعد از اینکه این صغرا تمام شد، میگیم آیا این عملی را که در خارج به عنوان نماز با تیمم ما انجام دادیم، آیا این علیت برای اجزا داره یا علیت برای اجزا نداره؟ لذا در این مقام دوم یه نزاع صغروی داریم، یه نزاع کبروی. در مقام اول مرحوم آخون می‌فرمان یک نزاع کبروی بیشتر نیست. مولا امر کرده به نماز با وضو، عبد هم آمده نماز با وضو خونده. خب اونجا میریم بحث میکنیم آیا این نماز با وضو مجزیه، یعنی سبب سقوط امر میشه یا نه امر بعد از عمل هم به حال خودش باقیه. اونجا فقط نزاع کبرویه. فصل سوم، الاتیان به مأمور به، آوردن مأمور به علی وجه دهی بر وجه مأمور به، یعتذر اجزا فی الجمله یعنی لااقل نسبت به مقام اول. این فی الجمله یعنی لااقل نسبت به مقام اول، که کسی بیاد مأمور به واقعی اولی رو انجام بده. اینجا همه میگن این مأمور به واقعی اولی مجزیه، مجزیه یعنی سبب سقوط امر میشه. بلا شبهه و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان نقض و ابرام، قبل از این ینبغی تقدیم امور احدها از ظاهر ان المراد من وجهی فی العنوان، مراد از کلمه وجه در عنوان محل نزاع، هو النهج الذی ینبغی ان یعتابه، اون نهج و کیفیتی است که سزاوار است آورده شود، سزاوار است عمل آورده بشه. علی ذاک النهج، به همون نهج شرعا و عقلا، که ما گفتیم علی وجهه یعنی تمامه خصوصیات و شرایط شرعیه و عقلیه، مثل ان یعطا بهی به قصد تقرب العبادت، عمل آورده شود به قصد قربت در عبادیات. لا، از اینجا برای سراغ احتمال دوم که علی وجهه یعنی فقط شرایط شرعیه. لا خصوص کیفیت معتبرت المأمور به شرع، نه خصوص اون کیفیتی که معتبر است در مأمور به شرع، شرایط شرعیه. فانه، یعنی شرع قید اون کیفیت معتبره است، کیفیت معتبره شرعیه این همون شرایط شرعیه. بگیم خب اگر این احتمال باشه چه اشکالی داره؟ فرمان دو اشکال داره. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ يَكُونُ عَلَى بَشْهِهِ قیدن توضیحی یه، اگر مراد خصوص شرایط شرعی باشه علاوهش یه قید توضیحی میشه، چون خود مأمور رو به یعنی اون چیزی که از طرف شارع به او امر تعلق پیدا کرده، خب شرایط شرعیه، شرایطی که از طرف شارع به او امر تعلق پیدا کرده، خب این دیگه با علاوهشه همون هم میشه قید توضیحی. و هو بعید، بله دیگه اصل در قیود این است که احترازی باشه. ده اون وقت علاوه بر این که این بعیده یه اشکال دیگه هم داره، من نهو یلزمو خروج و تعبدیات ان حریم النزاع، لازم میاد خروج تعبدیات از دائره النزاع. البته این اشکال دوم روی مبنای خود آخونده، بنا ان علی المختار کما تقدم، بنابر آن چه گذشت که من ان قصد القربه من کیفیات الاطاعت عقلا، نظر آخونی که قصد قربه از خصوصیات عقلی عبادته، چون آخون فرمودن قصد قربت را شاره نه در امر اول میتونه بیاره و نه در امر دوم میتونه بیاره. لا من قیود المأمور به شرع، قصد قربت به نظر آخون از قیود شرعیه مأمور به نیست. این ولل وحش میان سراغ احتمال سوم، ولا یعنی مراد اون وحشی که معتبر عند بعض الاصحاب هست، یعنی قصد الوحش مراد او نیست. چرا؟ اون سه تا اشکال داره اگر بخواد باشه. و اِنَّهُ مَا عَدَمِ اعتباری عند المعظم، اولا عند المعظم در نزد اکثر از فقها قصد الوجه معتبر نیست، و مع عدم اعتباری عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات، تازه اونایی هم که قصد وجه معتبر میدونن فقط در خصوص عبادات معتبر میدانن نه در مطلق واجبات. با این دو تا اشکال، اشکال سوم این است که لا وجه لاختصاصهی به ذکر علی تقدیر الاعتبار، بنابر این که این قصد وجه معتبر باشه، چرا در میان این همه خصوصیات شرائط در محل نزاع اینو ذکر کردن؟ وجهی برای اختصاص به ذکر نیست، فلا بد من ارادت ما یندر جفیه معنا، بدی نیست که اراده شود اون چی که مندرج می شود در اون معنا، و هو معنا همون است که ما ذکر کردیم که مراد از علاوه همه خصوصیات شرعیه و عقلیه است کما لایق با. امر دوم ظاهر این است که مراد از اقتضا خواهنا در بحث اجزا اقتضاء به نحو علیت و تأثیر، همانطوری که میگیم ان نارو مقتضن للحراره لا به نحو الکشف و دلاله، اما اونجایی که میگیم اللفظ مقتضن للمعنا که اونجا مراد این است که لفظ دلالت بر معنا داره، اینجا مراد اون نیست. و لذا میفرماید به همین جهت که مراد از اقتضاء علیته نسبت داده شده اقتضاء به اتیان نه به صیغه، یعنی ما در نزاع گفتیم اتیان که اتیان یه فعل خارجیه، این اتیان و این فعل خارجی آیا علیت برای اجزا داره یا نه، نیامدیم مثل صاحب فصول یا دیگران بگیم آیا امر اقتضای اجزا داره یا نه. این قول حاضا، حاضا یعنی این که مراد از اقتضا علیت باشه، این نمایتون و کذاره صحیح هست به نسبت الی امرهی، یعنی نسبت به همون مقام اول که مقام اول عنوان امر واقعی اولی داره، یعنی هر فعلی نسبت به امر خودش مأمور به به امر واقعی نسبت به امر خودش، حتی مأمور به به امر اضطراری نسبت به امر خودش، هر فعلی نسبت به امر خودش در مقام اول میگه مقتضی اجزاه. مستشکل میگه این اقتضا به معنای علیت اشکالی نداره، و اما به نسبه الى امر آخر که میاد تو مقام دوم، که در مقام دوم میگه مأمور به به امر اضطراری، آیا مجزی از امر واقعی هست یا نه، نسبت به یک امر دیگر که اتیان به مأمور به به امر اضطراری یا ظاهری، اما نه نسبت به امر خودشون، به نسبه الى امر واقعی. خب شما این رو خوندید، ما یه امر واقعی اولی داریم، یه امر اضطراری داریم که به واقعی ثانوی هم میگن، یه امر ظاهری داریم. در امر واقعی اولی در موضوعش نه شک وجود دارد و نه عناوینی از قبیل خوف و ترس و ضرر و اضطرار و اینها. نماز با وضوع که طهارت ماییت واجبه، امر واقعی ثانوی یا واقعی اضطراری اونجاییست که در موضوعش شک وجود نداره، اما یک عنوان دومی مثل ترس، ضرر، اضطرار وجود داره. میگه اگر شما اضطرار پیدا کردی و آب پیدا نکردی تیمم کن، اگر دیدی آب برات ضرر داره تیمم بکن. اینا میشه واقعی اضطراری، و امر ظاهری اونیست که در موضوع او نسبت به حکم واقعی چی هست؟ شک وجود داره. مولا میگه اگر تو حکم واقعی رو در شک داشتی، روایتی و دلیلی پیدا نکردی، به این اصول عملیه عمل بکن. این میشه حکم ظاهری. حالا میخواییم ببینیم اگر کسی مأمور به اضطراری رو انجام داد، نماز با تیمم کن، یا مأمور به ظاهری را انجام داد، نماز استصحابی با طهارت استصحابی خون، اینجا یه وقت بحث میکنیم که این نماز با تیمم آیا مسقط خود امر خودش هست یا نه، مجزی از امر خودش هست یا نه. اینجا اقتضا رو به معنای علیت معنا میکنیم. اما اگر گفتیم آیا نماز با تیمم اقتضای اجزاء از امر به نماز با وضو داره یا نه، اینجا مستشکل دیگه میگه مسئله علیت مطرح نیست. اینجا فن نزاع و فل حقیقت فی دلالت دلیل هما، یعنی دلیل مأمور به به امر اضطراری و مأمور به به امر ظاهری، نزاع در حقیقت در دلالت دلیل این دوتا در اعتبار این مأمور به، که دلیل اینا چه مقدار این مأمور به رو معتبر کرده، آیا به نحوی که یفید الاجزا بگه نماز با تیمم جای نماز با وضو هست حتی بعد از زوال العذر اگر این دلالت داشته باشه میشه اجزا. اگر گفتیم نه بعد از زوال عذر آب پیدا کردی باید دوباره بری نماز با وضو بخونی، این دیگه مقتضی اجزا نیست. او به نحو آخر لا یفید الاجزا. قلت و نه مرحوم آخون فرماید ما قبول داریم، لکن نهو لا ینافی کون النزاع فیهما کان فی الاقتضاء بالمعنی المتقدم. می‌فرمان در همین مقام دوم منافات نداره، علاوه بر این که نزاع در دلالت دلیل این دوتاست، علاوه بر این کان یعنی نزاع در اقتضای به معنای متقدم که علیت هم هست باشد. قایت رو ان العمده فی سبب الاختلاف فیهما، عمده در سبب اختلاف در این دوتا در مأمور به اضطراری و ظاهری، این انما هو فی خلاف دلالت دلیلهما، عمده در سبب اختلاف خلاف در دلالت دلیل این دوتاست. که حل انهو علا نهر یستقل عقل به ان الاتیان به موجب للاجزاء و یؤثر فیه، آیا دلیل دلالت داره بر چی؟ مدلول چیه؟ مدلول این است که به نحوی است که عقل استدلال داشته باشه به اینکه اتیان به عمل موجب و علت است و مؤثر در اجزاء و عدم دلالت اصل اون فی دلالت دلیل هماست. انما هو الخلاف فی دلالت دلیل هما و یکون النزاع فیه صغرویان ایزن. نزاع در این مقام دوم صغروی هست همچنین، یعنی همونطوری که نزاع کبروی هم داره، به خلاف این به خلاف نزاع در اجزا بالاضافت الی امر، اجزا نسبت به امر خودش، فانه لا یکون الا کبروی. بازی رو من توضیح بدم، در مقام اول فقط نزاع کبرویه. چرا؟ چون در مقام اول هر عملی را نسبت به امر متعلق به خود اون عمل ما از نظر اجزا بحث میکنیم. میگیم کسی که نماز با وضوع آورده مجزی از همین امر به خودش هست یا نه؟ کسی که نماز با تیمم آورده مجزی از امر به خودش هست یا نیست؟ بحث در اونجا کبرویه، یعنی دیگه اونجا بحث در دلالت دلیل نیست. بحث این است که آیا این امر مسقط خود این امر هست یا نه؟ یه بحث. اما در مقام دوم ما دو تا بحث داریم، یه نزاع صغروی داریم یه نزاع کبروی. نزاع صغروی این است که اون دلیلی که آمد نماز با تیمم را جای نماز با وضو گذاشته چه مقدار دلالت داره؟ آیا این نماز با تیمم را جای نماز با وضو گذاشت حتی بعد از زوال العذر یا نه؟ بعد که این صغرا درست شد که بله، وقتی میگیم آقا این جای او هست به نحو مطلق و بعد از زوال العذر، میگیم خب حالا آیا این نماز با تیمم این چنینی معجزه از امر خودش هست یا نیست. میشه نزاع نزاع کبروی. پس در مقام دوم ما دو تا نزاع داریم، یه نزاع صغروی داریم، یه نزاع کبروی داریم. و انه لا یکون الا کبروی. این در مقام اوله. در مقام اول نزاع فقط کبرویه. البته لوکان هناک نزاع، اگه در مقام اول همچین نزاعی باشه، کما نقل از بعضی از افراد که قاضی عبدالجبار از علمای ظاهر اهل سنت هم باشه، یه فهم دارن جمر ماقوم، این فهم اشاره به اشکال داره، شاید اشکالش هم در ذهن شما آمده، چیزی در ذهنتون نیامده راجب به اشکال مرحوم ماقوم. چیز دیگه به ذهن نمیرسه. عرض میکنم ببینید مرحوم آخون تقریبا در این جواب قلتو تسلیم اشکال شدن. گفتن ما قبول داریم در مقام دوم نزاع در دلالت، اما باز منافات نداره که اقتضا به معنای علیت هم باشه، چون در مقام دوم یه نزاع صغروی داریم، یه نزاع کبروی. خب ما این فهم اشاره به این اشکال داره، اون نزاعی که در مقام دوم خود شما هم بعداً میایید مطرح میکنید، غیر از اون چه که اسمشو میذارید صغروی، نزاع دیگه ندارید شما. شما این همه اصولیین آمدن بحث کردن، همه در اجزا، عمده بحثشون این است که کسی که مأمور رو به امر اضطراری رو آورد، آیا مجزی از امر واقعی هست یا نیست؟ تماما این مأمور رو به واقع اضطراری و ظاهری را نسبت به چی همیشه حساب میکنن؟ به اون امر اولی حساب میکنن. نسبت به او شما اون پذیرفتید که اقتضا به معنای چیه؟ دلالت. مستشکرم همین رو بخواد. اون نزاع کبروی هم که درست کردید، علیت رو باش درست کردید، او به درد نمیخوره، او اصلا بعداً مورد تعرض قرار نمیگیره. این معنایست که به نظر ما برای فهم وجود داره. حالا جایی هم ندیدم این معنا رو، جایی دیگه مختلف معنا کردن، به نظر اونها خیلی تام نیست. صلی الله علیه و آله.